نزدیک به 25 تا 30 کشور هم اعضای اتحادیه اروپا و بعضی های دیگه به عنوان اعتراض از این جلسه بیرون رفت. من از هر طرف میخوام به این مسئله نگاه کنم.
بله.
یکیش اینه که اولا همون روزها وقتی این اتفاق افتاد من فرصت کردم در اولین روز بعد از این کنفرانس متن انگلیسی سخنرانی ایشون خوندم ببینم ایشون چی گفته. بعد در سایت ها و وبلاگ های ایرانی که میچرخیدم دیدم در یکی از سایت ها یا نقل کامنتی کسی داده بود در ایران که من وقتی که این سخنرانی رو شنیدم از اینکه ایرانی هستم شرمنده شدم، شرم بر احمدی نژاد. بعد در بیرون از ایران هم واکنش های شبیه این بود از جمله کسانی که قلم زنان حرفه‌ای در از ایرانیانی که معمولا ستون دارن وبلاگ دارن سایت دارن نوشتن و نوشتن که با شرمنده ایم از این حرفای شرم‌آوری که احمد نژاد در اون کنفرانس گفته. من به فکر افتادم گفتم نکنه که اون بخش فارسیش خیلی شرم‌آور بوده چون انگلیسی رو خونده بودم، گشتم متن فارسی هم پیدا کردم متن فارسی رو هم خوندم. من برای که خیلی بی‌طرفانه حرف زده باشم به اصطلاح سرفصل صحبت‌هایی که ایشون کرده اشاره می‌کنم. بعد از دعای فرجش که نمیدونم میدونه چی میگه یا نمیدونه، این دعای فرجی که میخونه باعث شده که گرچه نیروکانهای آمریکا و شخص جورج بوش به طور وحشتناکی جزء مسیانیکهای عمده جهان بوده و هست و اینا معتقدن که همین روزان باز مطرحی که 2012 یعنی 3 سال دیگه آخر جهانه، آخر زمانه و این هزاره برگشت حضرت مسیح برمیگرده و دنیا تمام میشه، این آخر زمان در 2012.
بله.
خب حالا شاید هم 2015 بشه ما خبر نداریم، ولی در اینه که اینها به شدت به این پایبند هم به اینا میگن مسیانیک.
بله.
و اینا معتقدن این تفکر هم خشم و هم انتقاد و هم اعتراض شدید انبوهی از روشنفکران جهان رو هم در آمریکا هم در غرب هم در همه جای جهان برنگ و اینها ناگزیر بودند و هستند که مرتب این اتهام رو از خودشون رفع بکنند. وقتی هم نمیتونن رفع بکنند به شدت خوششون میاد که کسی پیدا بشه که از من مسیحیانکتر باشه، اینا بتونن زیر به اصطلاح بیدقون به اصطلاح زیر چترون باستن دیده نشن. این کار آقای احمدی نژاد میکنه، یعنی خیال میکنه که اگر عربی بخونه اون آقای یکی از ترک ساخته بودن برای یکی از این امام جمعه های تبریز که گفته بود آقای تاچر فارسی میگم که بفهمی، ایشون هم حالا خیال میکنه عربی میخونه میگه اینها رو کسی نمیفهمه، اما اینایی که گفتن این کارها به شدت تردستن اینها میشینن اینها رو ترجمه میکنن و آرزومندی دعای ایشون رو برای اینکه جهان در بعد از انتظار در اختیار اینها قرار خواهد گرفت حرف میزنن. در نتیجه این پیام مسیحیانی که ایشون میاد خیلی پررنگتر از حرکت های مسیحیانی که صهیونیست های مسیحی و نوکان های مسیحی رو میگه پررنگتر میکنه در مقابل اینها.
بله.
حالا بعد از این دعای فرج ایشون نکات اساسی که مطرح میکنه یکیش اشاره به بردهداری و بردهفروشیه که عمدتا آمریکایی‌ها در قرون اخیر در این کار استاد بودن، پرونده سیاهی دارن و همین الان رهبران سیاه آمریکا تحت عنوان دت یعنی بدهی کتاب هم نوشته شده، ادعای 256 سال بیگاری کشیدن از سیاهان رو میکنن که تا چند سال پیش رقم پولی این خسارتی که طلب میکردن از 10 تریلیون دلار گذشته بود. خب یکیشون به این مطلب اشاره میکنه، یکی به دو تا جنگ بین المللی اشاره میکنه که اینها رو غربی ها راه انداختن و این همه کشته در کشورهای غیر غربی هم به جا کردند و کشته به جا گذاشتن و بعد مسئله حق وتو اشاره میکنه، مسئله‌ای که هممون باهاش آشنا هستیم، آلمان باهاش مسئله داره، ژاپن باهاش مسئله داره و آفریقای جنوبی، برزیل، هند با این مسئله داره که به چه داریم. حالا اون شکل شمایل پیروزی بعد از جنگ دوم رو شما بهانه کردید و تونستید این کار رو بکنید که 5 کشور در جهان حق وتو داشته باشن، که شاید جوانهای ما ندونن که قبل از اینکه چین الان اون حق رو داره تایوان داشته. خیلی جالبه، یعنی یه جزیره فرموز بندنگشتی حق وتو داشت که 16 سال برای چین کمونیست طول کشید یا بیشتر، که بالاخره با دیپلماسی به شدت فعالش تونست سازمان ملل رو وادار کنه که تایوان رو بذارن کنار و به جاش کرسیشو بدن به چین. صحبت این هست که چرا؟ سال هاست که این مسئله کار میشه، پیشنهاد داده میشه که از هر قاره 2 نفر برن اونجا حق وتو داشته باشن، از هر قاره 3 نفر. به چه دلیل باید انگلیس و فرانسه از قاره اروپا باید این حق رو داشته باشن؟ و اگر روسیه هم اروپایی حساب بکنیم، 3 تا از اروپا و بعد هم 1 تا از قاره آمریکا و کشور آمریکا اختصاصاً، و یکی هم تنها عضو شرقیش هم چین باشه. چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته؟ اگه اقتصاد حساب میکنیم، خب باید خیلی دیگران هم هستن. اگر نظامیگری رو اتخاذ میکنیم، خب کشورهای دیگر مثل هند وجود دارن که ارتشهای بسیار قوی، توجیه ارتش بسیار پرجمعیت عضو ناتو، اینها وجود دارن. چرا اینها حق وتو نداشته باشند؟ خب این مسئله بجاییست، به شدت بجاست. همچنان که اون اشاراتی که قبلن گفتن، بردهداری و دوتا جنگ جهانی هم مسئله‌ایست که سال هاست مطرحه در ادبیات سیاسی، که دقیقا اون غربی ها بودن که به خاطر به اصطلاح قدرت طلبی هاشون بعد از دوران استعمار کهنی که گذشته بود، این بلا رو سر جهان آوردن که تا دورترین نقاط جهان در تحت تأثیر این جنگ تلفات بدن، که هنوز هم شاید فیلماشو بعضی از شنوندگان دیده باشن، اونایی که از برمه در ارتش انگلیس جنگیدن و حق حسابشون رو ارتش انگلیس نداده، هنوز فعالا دنبال این هم پیر 90 ساله شدن، دنبال این هستن که لااقل حق حقوقشون از دولت انگلیس بگیرن. و دیگمان هم اگر قضیه معکوس می شد، اگر به جای متفقین متحدین پیروز می شدند، اونها امروز حق داشتن، حرفای خوب می زدن و جهان می دونست که متفقین چه موجودات کثیفی بودن، اونها هم نورنبرگ مانندی درست کرده بودن. به هر حال معمولا تاریخ قدرت می نویسه و ارزش ها هم قدرت تعیین میکنه، البته در دنیای قدرت مداران، من اینکه کلی نمیگم، این حکم کلی نیست. ایشون اشاره میکنه به این مسئله، اینا میتونه بگیم که هیچ وقت به این مسئله نجات پرستی نداشته، یا میتونیم بگیم که بله وقتی که از حق وتو که تبعیض داریم حرف میزنیم ربط داره، یا بردهداری 100% تبعیض بود که شما این مسئله رو به خاطر رنگ پوست و نژادهاشون اینها رو انسان‌های یا انسان نمی‌دونستید یا انسان‌های درجه 2 شبیه حیوان می‌دونستید و اینها رو به بیگاری می‌کشوندید. بعدن ایشون در صحبتش انتقال یهودی‌ها بعد از جنگ، که میگه که خیلی خوب شما در اروپا جنگی بود و آلمان یهودی‌ها رو کشت، و ضمناً حالا که یهودی‌ها رو کشته، چرا بهانه‌اش رو بهاش رو باید فلسطینی‌ها بدن؟ چرا این کار باید بکنن؟ البته هفته پیش در کنفرانسی بودم در رابطه با پیدایش و صهیونیسم که بحث‌های متقابلی داشتیم، از در یکی از دانشگاه‌ها دانشجویان دانشگاه یکی از دانشگاه‌ها درست کرده بود، اونجا اتفاقا همین بحث بود و هم در این رابطه مقداری جد و بدل مطلب کردیم، و اونم این بود که یه نکته‌ای که البته دیگران نکات جالبی میگفتن، که نکته‌ای که من اشاره کردم این بود که میدونیم که اون زمان صهیونیست در کنگو و در آفریقای جنوبی در آرژانتین دنبال جا میگند، که اونجا مثلا در آرژانتین یه جایی به اینا داده بشه، اینا کشور خودشونو همه یهودی ها جمع شن اونجا درست کنن، یا در کنگو که یک سرزمین خیلی وسیع بزرگی در اونجا درشون جا بدن کشورشونو بسازن. نکته ای که من انگوش گذاشتم این بود که در پایان جنگ دوم به پیشنهاد روزولت، فردریک روزولت رئیس جمهور اون زمان آمریکا، کنفرانس درست شد برای بررسی مسئله پناهندگان به اصطلاح یهودی که اینا رو تفکیکشون رو روشن کنیم. خیلی جالبه، درست در همون روزها کانادا در روزنامه های جهان تبلیغات میکرد برای گرفتن مهاجر. میدونیم که کانادا یکی از بزرگترین اولین بزرگترین کشور مساحت جهان داره و درصد به اصطلاح جمعیتی نسبت به هر کیلومتر مربع کمترین رقم رو داره. اون زمان خیلی کمتر بود، حالا رسیده به 30 میلیون. اون زمان صحبت 7-8 میلیون نفر بیشتر نبودن. اصرار داشتن که هم استرالیا هم کانادا مهاجر بپذیرن، که البته استرالیا تا هم نواخر هم دنبالش هست. در اون روزها که ما دنبال تواز مهاجر پذیری بودند، جالبه که تنها کانادا اعلام کرد حاضر 10 نفر یهودی رو بپذیره و همه کشورهای دیگه ساکت نشستن و هیچ حرفی نزدن و خود آقای روزولت هم هیچ تعهدی نداد که ما حاضریم مثلا 500,000 نفر 1,000,000 نفر از اینها رو جا و مکان بدیم و جمع کنیم اینجا زندگی بکنن. خب این نشون دهنده حرکتی بود. حالا ایشون به این مسئله اشاره میکنه، بعدن هم اشاره میکنه که شما اینها رو آوردید در اونجا و یک نظام مبتنی بر نژاد مستقر کردید. خب اینم یه نکته شه که همگان این رو میدونن که اونجا مسئله مذهب اگه مطرح بشه در اسرائیل مسئله آلت و بهانه است و آلت دسته، ولی مسئله به اصطلاح برگزیده بودن و مسئله نژادی یهودی این بحثایی است که خیلی شده بین اسکالرهای جهان که این مسئله نژاد اصلا تغییرات در نژاد یا نه، که منم این بحث رو در صحبت‌های گذشته کردم. ولی به هر حال روی یهودیت بحث هست. دو تا فقط مثال میزنم که در یکی از کنفرانس های دانشگاه کلمبیا چند سال پیش کنفرانسی داشت در رابطه با دموکراسی در جهان. البته در اونجا هم باز همین بحث ها شد که من به این مسئله اشاره کردم و اونم اینه که وقتی که در 1991 جنگ اول خلیج فارس که جورج بوش پدر به عراق حمله کرد، یادمون هست که صدام چند تا موشک به اسرائیل پرتاب کرد. وقتی که این صحبت ها مطرح بود، دولت اسرائیل کپسول ضد بمب شیمیایی بین تمام شهروندان تقسیم کرد، اما از دادن این کپسول ها به شهروندان عرب کشوری به نام اسرائیل پرهیز کرد، که این صدای اعتراض حقوق بشری های جهان رو بلند کرد. زیر فشارهای جامعی اومدن به اینها قرصایی دادن به عربها که اگر بمب شیمیایی بهتون خورد این قرصا رو بخورید که اثر بد روی شما نذاره. دومین چیزی که خیلی مطرح هست، البته دومین چیزی که مطرح اینه که سرانه یه دانش آموز یهودی در اون اسرائیل $11,000، سرانه یه دانش آموز عرب $200 در سال. خب یعنی چی؟ بگذاریم از این که وقتی که تو بری خونه های در همین اواخر در بیت المقدس سند در آوردن که این خونه ها رو ما باید خراب بکنیم، دولت ترکیه خوشبختانه چند سند پیدا کرد که این نشون میداد که مالکیت اونها از حدود 100 خورده سال مال همون ساکنین فعلیه، ولی با وجود همین حرفا اونها از خراب کردن هزاران خونه پرهیز نکردن. مشخصا این ستلمنت هایی که ساختن، این که یه یهودیه و یک به صلاح ستلمنت رو مهاجر نشین در مهاجر نشین هایی که ساختن 800 نفر مهاجر در یک منطقه وسط اراضی عرب ها که اینها با درخت های زیتونشون رو از بین بردن، خونه هاشون رو ویران کردن، آپارتمان ساختن در اونجا، اینا زندگی میکنن و برای این 800 نفر مهاجر نشین 5000 نیروی نظامی گذاشتن که از اینها حفاظت بکنن. اینها هیچ چیز نیست به جز این که این یک برخورد نجات پرستانه است. و باز یادمون هست که در 1972 در سازمان ملل در صهیونیسم برابر با نجات پرستی شناخته شد. بعد از فروپاشی شوروی وقتی که آمریکا جورج بوش و پدر اظهار کرد که ما وارد نظم نوین جهانی شدیم و در دوران تک ابر قدرتی به سر میبریم، بسیاری از کشورهای جهان در برابر این ابر قدرت جدید تعظیم تکریم کردند و خیلی مجیزش خوندن. در فضای ناشی از اون دوباره در یک نشستی در مجمع عمومی اینها اون تصمیم قبلی رو ملغا کردند. یعنی این مسئله جا افتاده در جهانه. بعد ایشون اشاره کرد به حمایت 60 ساله شورای امنیت از کشتار و نجات پرستی اسرائیل، بعد محکومیت کشتار غزه که همینطور که اشاره کردم هنوز در امریکا دانشگاه های مختلف دانشجویان امریکایی کنفرانس میذارن برای خشونت و جنایات جنگی که بر علیه اهالی غزه انجام شده. آقای دنیس کوسینیچ در کنگره امریکا سخنرانی میکنه، مشخصا میگه که اسلحه ما، هواپیماهای ما، تانکهای ما، هلیکوپترهای ما وسیله شد برای کشتار 1.5 میلیون زندانی که با دیوارهای بلند اسرائیل ساخته و ما باعث شدیم با کمکمون اون اتفاق بیفته. یعنی قبل از آقای احمدی نژاد نماینده خیلی معروف کنگره آمریکا این حرف رو زده.
بله.
بعدا ایشون باز مسئله حمله آمریکا به عراق و افغانستان رو اشاره میکنه که تا حالا بیش از 1 میلیون کشته و زخمی، چند میلیون آواره داره. و بعد اشاره میکنه که آمریکا حتی قادر به کنترل مواد مخدر نیست و این حمله ها، آیا این حمله ها به این کشورها از مصادیق نجات پرستی خودخواهی نیست؟ ممکنه بعضیا جواب بدن که نه، مسئله مگه ندیدیم که در بوسنیا آمریکایی‌ها دخالت کردن به نفع مسلمان‌ها، مگه ندیدیم در کوزوو حمایت کردن از مسلمان‌ها؟ نه، اسلامی مذهبی نیست، اما آره قدرت خواهی هست و کمپانی‌های اسلحه سازی هست و خودخواهی هست در این حکایت ها. برحال بازیشون به بحران اقتصادی جهان اشاره میکنه، اون رو هم میبنده به مسئله نجات پرستی و بعد وارد مرحله به صلاح پیامبرگونش میشه، اونجایی که فکر میکنه که تطمئن حاله نو دور سرش هست. اونجا اشاره میکنه که اصلا نجات پرستی ریشش عدم فهم حقیقت انسان به عنوان مخلوق برگزیده، غفلت از پرستش آگاهانه خدا و تفکر در فلسفه حیات. جلوه های نجات پرستی رو در شرایط و موقعیت های جستجو کنیم که فقر دانش و فقدان فهم در جامعه فراگیر باشه. یعنی اگر این رو گوینده شما کار نداشته باشیم، من در این صحبت ها کف میزنم، خیلی لذت میزنم، راست میگم، واقعا همینطوره. هر کسی این حرف رو بزنه، خود حرف بسیار بجا و درسته که یک انسان به خودش اجازه میده که یک انسان دیگر به خاطر رنگ پوستش نوع دیگه نگاه کنه یا به خاطر نژادش نوع دیگه نگاه بکنه. حقیقت انسان رو ورای رنگ پوست و جنسیت و نژاد و تمام این تعلقات، حقیقت انسان رو اگر ما درک بکنیم، هرگز این اتفاقات در جهان نمیفته، این جنگ ها رو نداریم، نجات پرستی نخواهد بود. اینها در حال بعد موضوع های اخلاقیش رو میپردازه. این اساس صحبتش بود. من به این توجه کردم که در هم در بخش فارسیش هم در بخش انگلیسیش همین ها بود که اشاره کردم.
بله.
من شخصا با توجه به این که انتقاداتم به احمدی نژاد همیشه بوده، سر جاش هست، من چیزی در این رابطه شرم‌آور و شرمگین کننده ندیدم. ولی یادت از اشاره خواهم کرد بسیاره. من در این نحو این بساطی که ایشون اشاره کرد در دلایلی که آورد کاملا درست بود و دیگران هم گفتن، همچنان که اشاره کردن در محافل اکادمیک دارن روش بحث میکنن، در اینو که صهیونیسم نجات پرستی دارن بحث میکنن کتاب می‌نویسن. آقای مورخ یهودی کتاب بیزینس هولوکاست می‌نویسه که یکی از کتاب‌های پرفروش بود چند سال پیش. اینها واقعیت، اینا رو ما شنیدیم و هیچ شرمی در اینها من نمی‌بینم که آدم از شنیدن اینها احساس شرم بکنه، مگر اینکه تعلق خاطری به طرف مقابل احساس بکنه به اسرائیل از اینکه ایشون اینا رو مطرح کرده. و اما ایراداتی که میشه گرفت، اینکه مقدار قابل توجهی مطالب خارج از موضوع بوده، یک. دوم اینکه واقعا هدف ایشون از رفتن به اون کنفرانس حمایت از مردم فلسطین بوده. اگر دو تا چهار تا این به شدت ساده است فهمیدنش. اگر من میخوام حمایت از منافع اون ملت بکنم، آیا این عاقلانه نیست که از خودم بپرسم چه کاری بکنم که به اونا سود بیشتر برسه و ضرر نرسه یا ضرر کمتر برسه؟ وقتی من دارم میبینم تحریم شده، وقتی میبینم هر کاری توش قرار انجام بگیره، آیا با عدم شرکتم بیشتر سود نمیرسونم به اونها، یا اینکه با شرکتم اجازه میدم؟ خب اینا سوالاتی است که باید بهش توجه کرد. از این گذشته نگاه کنه به دوران یک. در اونجا در دوران دولت قبلی کارشناسان رفتن و دو ایران در سطح وزیر خارجه شرکت کرد و اینها با مهارت بدون هیچ سر صدایی کوبنده ترین ماده های قطعنامه را در محکوم کردن اسرائیل به نفع مردم فلسطین گنجوندن و تصویب شد. اتفاقا همون بود که اینها رو ترسونده بود که بیان این دفعه سعی کنن از پیش جلوشو بگیرن که اون محکوم شدن شدید اسرائیل توش نباشه. خب حالا ایشان آیا بر رفتنش کمک کرد؟ پاسخ 100% منفی. گرچه طرفدارانش نوشتن این جهاد بود، جهاد فی سبیل الله بود، اعتبار ایران چه شد و چه نشد، حرفی که هیچ کس جرأت نمی کنه بزنه ایشون زد. البته از این حرفایی که بیگمان هیچ کس نمی تونه اندک آگاهی از سیاست داشته باشه به پذیره گفتند. ولی واقعیت این هست که عملا من با فلسطینی هایی که گاهی صحبت میشه میبینم اونها هم اظهار رضایت ندارند. بیگمان این به نفع فلسطین نبود. هیچی. خیلی نکته جالبی است که یک اجماع جهانی نسبتاً قوی به نفع اسرائیل حضور ایشون و صحبتاش به وجود آورد.